بسم الله الرحمن الرحیم. یه حاشیه‌ای موند از بحث قبلیمون، چون حاشیه‌ای خوبیه و علی‌رغم اینکه ازش عبور کرده بودیم، ولی چون پایان قرار قبله ببینیم شاید نکاتی داشته باشه که دوستان یادداشت کنن در جای خودش به کارش. ما درباره سلسله قوس صعود و قوس نزول در اون حاجی بحثی دارن که می فرماین چرا دایره وجود رو به قوس صعود و قوس نزول تشبیه می کنن. اساسا چرا وجود که از بالا به سمت پایین حرکت می کنه رو میگن دو قوس؟ خب مثلا چرا میگن دو خط، امتداد پایینی امتداد بالایی؟ چرا در حقیقت وجود رو یک دایره میگیرن، تشبیه به یک دایره میکنن و هر طرف این دایره ها رو دو قوس اسمش رو میذارن؟ این حاشیه رو رو بخونیم بعد بریم سراغ بحث بعد. انما شبهت از سلسلتان النزولیت و سعودیت، دو سلسله نزولی و سعودی تشبیه شدن به قوسین تامین، دو قوس تام و تمام، یعنی دو قوس تمام که با هم تشکیل دایره رو میدن. چه کل من هما نصف دایره، هر کدوم از این دو قوس هم نصف دایره، تشبیه به این شدن. چرا؟ لأن دایره افضل الاشکال، دایره بهترین اشکال. حالا بخواییم بگیم چرا دایره بهترین اشکال؟ حیثو ان لا نهایت لدایره لها، دایره نهایت نداره، یه چرخه بسته هست. حیثو ان لا نهایت لها، از نهایت الخط به نقطه، خط که بکشی تش نقطه است. ولا نقطه تفی خط دایره، اما دا خط دایره نقطه نداره. یعنی نقطه قراموش نکنیم به معنای ریاضی با مبنای فلسفیش فرق میکنه. در طبیعیات نقطه عبارت است از انتهای خط، در ریاضیات یعنی اون نقطه چیزیست که در حقیقت خط رو میسازه، انتها لذا بعد نداره. نمیتونید بگید که در خط یک خط موجود درش، در طبیعیات قدیم نمی گفتن خط موجود بی نهایت نقطه داره، اینو ریاضیات امروز میگن.
این طبیعی
نه، طبیعیات قدیم هم همینجور بوده، ریاضیات امروز نقطه را به نوع دیگه ای تقسیم کرده.
استاد یاسم
ما طبیعیات قدیم، اونا میگن کره اتم احجام و دایره اتم اشکال. حالا ممکنه البته در روزگار ما هم بتونیم بگیم اتمه، حالا افضله افضلیت اونا به چه معناست، حالا اینا به گوشت و مخور خوبه. خب ولا نقطه تفی خطا، انتها نداره. خاطر مبارک باشه میگفتیم خط طرف سطحه، یعنی سطح طرفش میشه خط، در نتیجه دو بعدیه، یا به تعبیر بهتر یک بعدیه. سطح طرف جسم، این قسمت که شما ببینید سطح دو بعدیه، فقط طول و عرض داره. نقطه هم طرف خطه، خط رو از اینجا بهش نگاه بکنید، هر اون که میبینی نقطه است، هیچ حجمی درش نیست، هیچ طولی هم نداره، فقط در حقیقت نه طول داره، نه عرض داره، نه نقطه. هیچ بعد نداره. خط یه بعدیه، سطح دو بعدیه، حجم سه بعدیه، نقطه بی بعد. و حیثو، خب دو دلیل بر این که افضلیت دایره رو بیان بکنیم. یک، لا نهایت لها. دو، و حیثو ان نسبت مرکزها الیها و الی انصاف اقطارها من جمیع الجهات علی السوا. نسبت مرکز یعنی اون مرکز دایره، الیها به خود دایره، و الی انصاف اقطارها، انصاف اقطار یعنی شما نصف قطر، نسب قطرهایی که بیان میشه من جمیع الجهات علی السواء، از همه طرف به مساوی. در حقیقت این دلیل مکمل برای افضلیت دایره است، چون اگه این دلیل نبود میتونستید بگید خب بیضی هم انتها نداره، بیضی هم در حقیقت به هم چسبیده است. دلیل مکملش اینه که هم به هم چسبیده است و در حقیقت یک شکلی است که همه جهاتش به مرکز دایره علی السواء. اینو دلیل افضلیت دایره است، و الا ای کاش اگه بخوایم بحث درباره واجب الوجود بکنیم، حالا مرکزیت با طرف این مساوی باشه خیلی توفیری در استدلال ما نمیده. خب پس دایره افضله از نظر شکلی، این هم میگیم که شبیه دایره است. ولی انه دلیل دوم، ولی انه فی القوسین اشارتون، این اشاره است به این که هر مرتبه وجود در قوس صعود مطابق با مرتبه در قوس نزول نیست. درسته از اینکه رده یکی هم، ولی در این در قوس صعود و در قوس نزوله. اگه میگفتید خط میاد پایین میره بالا، چنده همین که میاد پایین از همون نبرده با میره بالا، لذا عالم ناسوت در عالم ملکوت در قوس نزول همون عالم ملکوت در قوس صعود میشه، در حالی که اینجوری نیست. عالم در قوس نزول و عالم در قوس صعود با هم دو تا چیز متفاوتن که روز گذشته بهش اشاره کردیم. دو چیز متغایرن، دو چیز متفاوتن، اصلا رتبتن با هم متفاوتن. ملائکه‌ای که جبروت عالم قوس نزولند با پیامبری که میرسه به مقام عقل کل در قوس صعود، این دوتا با هم یکی نیستن. این در حقیقت از او خیلی ارجح، خیلی جلوتر آمده، در حقیقت از او تیک کرده و مرتبه رو تیک کرده. لذا می فرماید ذلعنه فی القوسین اشارتو الی مغایرت کل من مراتب الوجود فی صعود لکل من مراتب الوجود فی نزول. یادمون باشه می گفتیم وجود از ذات شروع میشه، با عالم اسماء و صفات لاهوت میاد، از لاهوت به جبروت میاد که عالم عقوله، از جبروت به عالم ملکوت میاد که عالم نفوسه، از ملکوت به عالم مثال و بعد به عالم ماده و باز دوباره شروع میکنه برگشتن. همین مسیر رو طی میکنه و به سعاد میرسه به بالا. انا لله و انا الیه راجعون، از خدا حرکت میکنه بالا میره. کما بدعناکم تعودون، همونجور که شروع کردید همونجور هم برمیگردید. اما این ملکوت در قوس نزول عالم ذره، ملکوت در قوس صعود عالم مثاله، برزخ. عالم ذر با عالم برزخ دو چیز متفاوتن، ولی اون که در یک رده از حیث مرتبه و قدرت وجودی هستن. اشاره به اینه که هر مرتبه از وجود در صعود با هر مرتبه از با همون مرتبه در نزول با هم مغایره. مثل ان العقول الکلیه الصاعده غیر العقول الکلیه البادیه. عقول کلی یعنی عالم جبروت در قوس صعود صاعده، فرق میکنه با عقول کلی یعنی همین عالم در قوس نزول. این عقول کلیه بادیه چی هن؟ وساعت فیض هن. اما عقول کلیه ساده بگه وساعت فیض نیستن، رد کردن قدرت فیض رو، عبور کردن از اون مرتبه. و مسل المعلقه فی نزول عالم الذر، مسل معلقه که همون عالم مثال باشه، ملکوت اسفل، در نزول عالم ذره و فی صعود عالم البرزخ، اما در صعود عالم برزخه. عالم برزخ چیه؟ لوازم الاعمال و الحرکات، که عالم برزخ رو میگن در حقیقت تجسم اعماله. تو مباحث شیعه دو مباحث روایمون داریم دیگه عالم ذره. ابن سینا علیم هم قبول داره یا قبول نداره، ولی در قرآن که هست که ما از تون پیمان گرفتیم عالم ذر رو، عالم همون جایی است که در حقیقت از بنی آدم پیمان گرفتن. آیه چیه؟ کسی من ذریته حالا ما دو مبنای عرفا و در حقیقت میگیم این که حالا طبیعتا محل بحث هست، این چیز اینجور چیزا مورد اختلاف در تفسیرشان. هم در تجسم اعمال که آیا عالم برزخ تجسم اعماله یا نه، برخی میگن تجسم اعماله، خب وقت تجسم اعمالی که از بحثاش اینه که تجسم اعمال شفاعت چی میشه توش، تجسم اعمال از یه نفری یه کاری کرده، فرض بر اینه که اگه مثلا کسی که شرب خمر میخوره، این تجسم این شرب خمر یک مار گزنده است که اونجا صبح صبح میاد اونو نیش میزنه، یا کسی که دروغ میگه تجسمش اینه که مثلا به شکل فلان حیوان در میاد، کسی که غیبت میکنه به شکل فلان حیوان، کسی که چی میکنه یا تجسم اعمالش. خب حالا سوال، اگه این تجسم اعماله چطور میشه با یه شفاعت همه اینا رو از بین برد؟ شما میگید لازمه عقلیشه. امام یکی از بحثای بسیار مفصلی که دارن در حقیقت در تلاش برای این که به حلش هم کردن، در تلاش برای این که بگن شفاعت مغایر با تجسم اعمال نیست، لذا میفرمان لوازم الاعمال و الحرکاته. حالا بحثش بحثش طرز خودش، و ذاکه موتن العهد و المیثاق، این عبارت رو بخونیم بعد، و ذاکه اون عالم زر از اخذ ربک من بنی آدم من ذریاتهم موتن العهد و المیثاق قبل الاعمال، قبل دار حرکات، دار حرکات این دار ماده، چون حرکت لازمه ماده، در عالم مجردات حرکت نیست. زغس علیه بقیه رو همینجوری قیاس کن، ما دو تا مرتبه شو گفتیم. حالا بفهم چی
میگم، گفتم این که فهمیدن ابن سینا این از چیز افلاطون و اشراقیون هست دیگه، یعنی این نظریه عالم زر اینا بیشتر مطرح
میکردن، الان مستحضر نیستم روش، نمیدونم تا حالا ابن سینا نظر چیه.
یا میگه مثلا قبل از آدم باشه چی بوده که اصلا ما که نبودیم که مثلا،
حالا میگم الان یادم نیست، الان بحث خارج عالم زر که ندیدیم که الان بخوام فلسفه. خب و من هنا کاند حملت العرش اربعه، حمله عرش یعنی حاملین عرش چهارتا، بعدم آیه ای رو اشاره میکنن و یحمل عرش ربکه، ربکه هم باید بشه، این کتاب های ما ربکه هست، شما چیه؟ درستش کردن اون کتاب ها چیه؟ ربکه. و یحمل عرش ربکه فوق هم یوم ازن، اینم بوم ازن نوشته، فوقهم یومئذن ثمانیه. خب سوال، این اولا ایشون گفتن کانت حملت العرش اربعه، بعد آیه اتفاقا میگه یومئذن ثمانیه، دو چهار تا هشتا میشه، میگفت دوازده میگفتی سه تا چهار تا هشتا، ده هم اگه بود میگفتی دوازده منهای دو شش. چیه اشاره؟ خیلی نقطه ظریفی رو بهش اشاره کرده حاجی که استفاده قشنگ. اولا آیه 17 سوره حاقه است، آیه هم اینه یوم اذن وقعت الواقعه، در حدود قیامته که وقعت الواقعه، در قیامت واقعه اتفاق میفته، ونشقت السماء فهی یوم اذن واهیه، آسمان شکاف برمیداره در حالی که واهیه سست، بل ملکو علا ارجائها، ملک گفتن هم اسم جمع هم اسم مفرده، یعنی هم به ملک به یه دونه ملائکه میگن ملک، به مجموعهشون هم میگن ملک، بل ملکو علا ارجائها، ارجا جمع رجایی به معنای کنار است، ارجا یعنی کناره آسمان ها، هم به آسمان میخوره، ول ملکو علا ارجائها، بر کناره آسمان ایستادن، حالا یا هستن، و یحملو عرش ربکه یوم ازن فوقهم یوم ازن ثمانیه. تو روایات که نگاه کنید، برخی از روایات گفتن که حمله عرش چهار فرشته، یه روایت از امام صادق هست که میگه چهار نفر از ما هستیم، چهار نفر ماشاءالله خدا میدونه. مجمع البیان گفته این هشت نفر نوح و ابراهیم و موسا و عیسی و پیامبر و امیرالمؤمنین و حسنه. خب اینا اگه اینا نگاه بکنیم، اینا ظواهره که روایتی هم برش هست، حالا با سندش هم دید معارضت شم. اما پنج پیامبر اولوالعزم، امیرالمؤمنین و حسنه که با اون روایت چهار تا از ما چهار تا ماشاءالله هم میسازه، چون اون چهار تایی که پیامبر و امیرالمؤمنین و حسنه که میشن از ما اهل بیت و اون چهار بزرگوار هم که هست. در روایات یه روایتی در تفسیر علی ابن ابراهیم هست که از پیامبر نقل کرده که میفرماید انهم الیوم اربعه، حمله عرش الان چهار تا، انهم الیوم اربعه فاذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت شد ایدهم به اربعه آخرون، آخرین خداوند اون چهارتا رو بار سنگین میشه به چهار تا دیگه تأیید میکنه، چهار تا کمککار براش بوده. پس فإنهم الیوم اربعه، الان چهار تا، فإذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت شد ایدهم به اربعه آخرین، به چهار تا دیگه تأییدشون میکنه، فیکونون ثمانیه، هشتا میشه. پس از طرف این چهارتا و هشتا اینجا جمع شد و من هنا کاند عبارت حاجی حملت العرش اربعه، حمله عرش چهارتا. آیه میگه روز قیامت یوم اذن یحمل و عرش ربک که ثمانیه، اون روز چهارتا میاره، هشتا میاره. خب که ببینیم این قوس سو قوس نسوز تنظیم قشنگی میشه.
آن نفر این ربطش به این که حمله عرش چهارتا
به کدوم بحث؟ الان عرض میکنم. این بحث نگاه کنید، چهار عالم عقل و نفس و مثال جسم، پایین قوس نزول چهار تا، ولی وقتی بالای قوس نزول که اون روزی که اون لحظه‌ای که میگه کی دیگه هست، میگن نفخ فی الصور، اون لحظه که دیگه آخرین صور دمیده میشه که میگه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، هیچ که دیگه نیست، یعنی در اون قیامت آخر که اذا وقعت الواقعه که دیگه همه چیز میره، فقط و فقط ذات مبارکه این رو مرتبه، که یوم در اینجا اون همه زمانی نیست، چون فراتر از عالم ماده زمانی نیست، رتبته. این بالای قوس سعود که در نظر میگیرید حمله هر هشتا میشن، چهارتا این برن چهارتا این برن، یعنی یک مطابقه با این طرف هم چهارتا است. پس این تطبیقش درست میشه.
من اون چهارتا پایینی هست جوریه؟
حمله عرش کل وجود حمله عرش هم میگه فإنهم الیوم، الان چهارتا، یعنی شما الان که نگاه میکنید در مرتبه خودتون، شما از چهار مرتبه گذشتید، چهار گروه هستن که این وجود رو به سمت پایین آوردن، ولی وقتی بالا به قیامت نگاه میکنید، وجود عرش که در حقیقت به معنای جایگاه وجوده، چون عرش که اینجوری نیست که خداوند یه کرسی دسته باشه روش نشسته باشه، پس وجود در مرد در ماده از چهار مرتبه گذشته، عقل و نفس و مثال و جسم، یا حالا مقام اسماء و صفات هم اضافه بکنیم بر مدار عرفا میشه مقام اسماء و صفات، عقول، نفوس و مثال رو با هم یکسان بگیریم و جسم. اما وقتی بالا رو نگاه میکنید حمله عرش، یعنی در حقیقت اونهایی که زیر دست عرش الهی نشستن، زیر دست مقام لمن الیوم لله الواحد القهار نشستن، اونها میشن هشت. خب از پایین که نگاه کنیم یعنی به اون مرتبه رو راجبش حرف بزنیم، میشه یوم ازن دیگه،
میشه بازم هشت.
بله راجع بالا هشتا است، اما در مرتبه وجودی که لم الان که امام میفرماید انهم الیوم اربعه، یعنی وجود در مقام جسم از چهار مرتبه گذشته، اما وقتی میخواد اون بالا نگاه بکنه از هشت مرتبه میگذره. در حقیقت در قیامت شما همه از این مرتبه عبور میکنن به مرتبه بالا میرسن، بالا به تعبیری میرسن.
ما هر جا میخواد نگاه کنید پشتر رو نگاه میکنید چهار
درسته،
اما اونجا
تون
رسیدیم به بالا
باید
پشترون چهار
درسته
شده
هشتا. آره و این یک نکته‌ای که حالا به تعبیر حاجی یاسه به ذهن من برسه، جایی ندیدم، من مجموع این روایات رو که جمع بکنید با بحثی که هست ممکنه این گونه بشه این حاشیه حاجی رو جمع کرد. بعد وقتی میگه لمن الملک اليوم، یعنی اون ازاده تقف سور همه ورود برداشته میشه دیگه، در قیامت کبرا همه چی برداشته میشه. حالا بحث اون در قیامت کبرا الان شاید برسه، حالا ببینیم آینده بحث.
هرم رو در نظر میرسن بهتر بود، خدا اون بالا میشه، خدا توش مثلا در قیامت قابل میشه با اینا، اما هرم بالا میشه، هم
و الان الان خوشه هم که میگن هرمیه دیگه، یارانه رو بدن هرمی میدن به هر کار کرد. خب
بیان
عرش
یعنی هشتی،
بله دیگه، عرش الهی یعنی در حقیقت اون تکیه‌گاه وجودی هست به این معنی. من نگاه کنید اگه بود دمان بگیدن خب قرآن بعدیمون در اینه که اولین صادر از ذات مبارک الهی عقله. دقت کنیم ما تمام این قرآن رو بر مدار سخن مشاء مش میکنیم، به خاطر اینکه از دیدگاه فلسفه صدرایی ما که در حقیقت مبتنی بر نگاه عارفانه است و متخذ از اونا هست، ما یه صادر اول داریم، یک عقل اول. چه عقل اول؟ مخلوق اوله، نه صادر اول. پس ما در حکمت صدرایی یک، حکمت عرفانی هم باشه، یک صادر اول داریم، یک مخلوق اول. صادر اول وجود منبسطه، دوم هم نداره. این همه عکس میو نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یه چیزه. تشبیه هم کردیم و تشبیه هم منا که بشه اینه که یک نور از مأخذ میتابه، همه عالم رو به این نور روشن میکنه، همه چیز رو من بد و الى ختمه روشن میکنه. یه چرا؟ یه نور کتابیده. از طبق نظر عرفا ما صادر اول داریم. خب این صادر اول دوم هم نداره، اول بلا دومه، مثل در خود ذات الهی هم اول 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 آخر، اولی نیست که دومی در ادارش باشه، که وحدت عددی نیست. خب به چه معنا مخلوق اول پیدا میکنه؟ خب این نور از سرمنشه حیات و سرمنشه وجود به محض اینکه خارج شد، اول به چه خورد؟ اون اولی میشه مخلوق اول، چه عقل اول. پس عقل اول طبق نظر عرفا مخلوق اوله، نه صادر اول. صادر یه چیزه، اول هم با هم روشن میکنه. صادر اول وجود منبسطه، بله. صادر اول ذل الله سایه است.
فرق
زل و زیزل، سایه و غیر سایه،
از لحاظ معنا که اعتبار داریم، از لحاظ وجودی
خب این میشه زل او، یه وجود او.
خدا خودش هم کار میکرده،
خب همین کار کرده، بازم نور رو تابونده،
نه یکی رو درست کرده که صادر اوله،
نه یکی رو درست کرده، یک وجود از خداوند ساطع شده. واحده الواحد هم اختزا میکنه که الواحد لا یستر منه الا الواحد.
شما عادت کردین او گفتیم عقل اول مخلوق، این میگه صادر اول
نه 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 تفاوتش به اینه که طبق بیان صادر اول در عالم یه خداست و یه مخلوق، یه مخلوق و به تعبیر یک مصدر و یک صادر و بس. اینا با بقی ماهیاتی هم که در حقیقت همه جرعا دایره وجود هم، اما طبق نظر مشایی اینجوری نیست. ما صادر اول نداریم، یه خدا داریم، بعد عقل داریم، بعد عقل دوم داریم، بعد عقل سوم داریم، بعد کسرات داریم، همه چی هست. لذا در نگاه عارفانه ما وحدت موجوده، همه عالم یک موجوده، همون صادر اوله، یه وجود منبسطه که بخش. خب بله، در بحث نسبه وجود منبسط که داشتیم بحث میکردیم اینو من بحث کردم. خب پس این بحث، اما این بحثی که الان داریم میگیم که اول ما صدره و العقل، پس طبق بیان مشائینه، مشائین قائلن به اینکه نه ما صادرات متعدده داریم که عقل اول عقل دوم اینا هر کدوم بر خودشون در اداد خودشون هویت‌های مستقل و وجودات مستقل ممتاز دارن. این مطلب رو که در ذهنمون بود میگیم اول ما خلق الله و اول ما صدر من الله عقل. این هم که اصطلاحا میگن اول ما خلق الله طرف گیر داره، این یعنی عقل فراجر برمیداره، این به معنای این عقل اون عقل نیست دیگه، در حقیقت تشابه اسمیه، اما من باب مزاح در السنه طلاب اومده که اول ما خلق اللهش اشکال داره. میایم میگیم اگر اول ما خلق الله عقل نباشه چی میخواد باشه؟ ما در دنیا آنچه داریم تمام ممکنات یا جوهرند یا عرض. جوهرم پنج قسمه، عقل یعنی اون چیزهایی که فعلا و ذاتن از ماده بی نیازن، هم ذاتن بی نیازن هم در افعالشون بی نیازن. نفس یعنی آنچه ذاتن از ماده بی نیازه ولی در افعالش محتاج به ماده، تعلق به بدن میگیره. حیولا که ماده اولاست، صورت و جسم. جسم عبارت است از ترکیب حیولا و صورت، ترکیب اتحادی بود یا انضمامی بود، بحثایی بود که خاطر مبارک باشه در مباحث پایان ماهیات بحث جواهر اعراض خوندیم اونجا. قسم شی نیست دیگه، من اشاره به هم کردم که بگیم نه اون یه از ترکیب اینا یک وجود دیگری به دلیل میاد. حیولا صورت و جسم، جسم ترکیب اتحادی است، چیز دیگری از اونها پدید میاد. پارسال یا پیارسال نبود یادم میشه که پیارسالش نبود یا پارسالش نبود، پارسال نبودن پیارسال بود آقای ذکاوت، یه سال فقط نبودی، یه سال هم یه سه چهار ماش نبودی،
هر
چیز سوال میکنم اون نبوده. امروز سوال هم نبودی، خب واقعیت میگم نه اینکه بگم. حالا اگر اول ما خلق الله عقل نبود میخواد چی باشه؟ یا باید نفس باشه، نفس برای افعال خودش به ماده احتیاج داره، پس باید قبل از اون ماده ای باشه، یا باید حیولا میبود، حیولا برای وجود خودش به صورت احتیاج داره، بدون صورت وجود نداره، یا باید صورت میبود، صورت برای وجود داشتن محتاج به حیولا است، محتاج به ماده است، چون تشخص صورت به ماده است، یا جسم باید می بود که جسم قبل از اینکه به وجود بیاد محتاج اینه که ماده و صورتی باشند، و یا عرض می بود که عرض هم محتاج به ماده است، محتاج به موضوعه.
ایشون همش با هم خلق شد،
فرض بر اینه که الواحد لا یسکر منو الا الواحد، باید یه دونه خلق کنه. نکته علی آقا نکته خوبیه. پس این قرار تماما مبتنی بر اینه که ما الواحد رو بپذیریم، ولی میگفتیم همه رو با هم خلق کنیم، باید یه دونه اولی باشه. تصمیمونه تنها و تنها اول ما خلق الله عالم چیه؟ عقله. حالا ببینیم عبارتمون رو بخونیم، ریزه کاریه تو عبارت
بودید. اگر ماده اولا را اول خلق کرد چه مشکل میبنید؟
ماده احتیاج به صورت داره بر وجود، ماده به ماده و حیولا بدون صورت تحقق نداره،
نه چیزی نیست.
نه قررون فی اثباته ان اول ما صدر هو العقل، اول چیزی که از خداوند صادر شده عقل. عقلن و نقلن کان عقلون، هم به حکم عقل هم به حکم نقل. حالا روایات چون بعدن میخونیم، کار روایت کارش تو علم و فلسفه نیست، اما تا همونم تبرکن اضافه شده. کان العقلو، کانم میگن تامست، یعنی عقل بود. حالا چی بود عقل؟ طبیعتا اول و ماسدر بود دیگه، اما اینجا به صورت کانه تامست خبر نداره. عقلن و نقلن کان عقلون، اما دلیل عقلی برای این مطلب فکسی رو ما دلیل عقلی برای زیاد داریم. بعد صفحه بعد 670 می فرماین و عمد دلیل و نقلی، کتابای دیگه هم لابد یه پاراگراف با آخر قرر آخر اونوری باید داریم، یه پاراگراف با آخر قرر می فرماین و اما عمد دلیل و نقلی، اونجا بحث دلیل عقلی شو بیان کنیم. اما دلیل العقلی فکسی رو ویرگول باید می زدن نظر کتابتی
عقلی،
اما دلیل العقلی فکسی رو من هو ما اشیر الیه به قولنا، از زمره این کسیره های دلیل عقلی ما اشرنا الیه به قولنا از بدا، جای خودش ثابت شده و تقرر یا تو قرره مقرر شده که انهو لا یوجد الواحدو، لا یوجد الواحدو الا واحدا، جای خودش ثابت شد و اثبات کردیم که واحد فقط واحد بدید میاده. الواحد لا یسترو الا من الواحد و الواحد لا یسترو منهو الا الواحد، پس واحد واحد ازش میاد. این مقدمه یعنی فذالک الواحد الصادر عن المصدر، اون واحدی که از مصدر یعنی از مبدأ صادر میشه، عن المصدر الواحد، اون واحدی که از مصدر واحد صادر میشه، اما نفسون یا نفس او عرضون او صورتون او حیولا، ولو فرز ذالک الواحد از صادر نفسن و هیئتن، هیئت یعنی صورت. اگر بگید نفس یا هیئت، هیئتن رو ای ارزن ما گفتیم صورت اشتباس، اگر گفتیم اون واحد صادر نفسن و هیئتن ای اعظم، لازم ان یکون بلا جسم فعل ذلک الواحد المفروض احدهما، لازم میاد که اون ذلک الواحد فاعل فعل است، یعنی فعل اون مخلوق اول. مخلوق اول چی بود؟ واحد بود دیگه، پس انجام بدهد اون واحد که مخلوق اوله. خب اون واحد اوله، اون واحد اون مخلوق اوله ما چه صفتی دارد؟ المفروض احد و هماست، یعنی فرض شده که یکی از این دوتاست، یا عرضه یا نفسه. احد هما به نفس و هیئت میخوره، نفس و عرض، نفس و هیئت یکیه. خب لازمش این بود که اون واحدی که فرزن مخلوق اوله، اگر عرض باشه بدون جسم عمل کنه، اگه نفس باشه باز بدون جسم عمل کنه. این المحفوظ احد هما صفت برای ذالک الواحده، لذا باید بخونیم ذالک الواحدو، چون ذالک فاعل فعل است، فعل ذالک الواحدو، که این ذالک الواحدو این صفت دارد. المفروضو احد هما فرض شده یکی از اون دوتا، هما هم میخوره به نفس بهیت و لازمه این و لازمه باطلون. چرا؟ لأن النفس محتاجتون فی فعلها الالجسم، نفس در افعال خودش محتاج جسم. چرا خودش ثابت شد که نفس یعنی اصلا تعریف ما از نفس یعنی آن چیزی که ذاتن مادی نیست اما فعلا محتاج ماده است. والعرض محتاج فی ذاته، فرزن فی فعلهی محتاج الیه، الیه متعلق به محتاج، و عرض محتاج الیه، الیه به جسم میخوره و عرض احتیاج به جسم داره در ذات خودش. چرا؟ چون عرض اصلا تعریف بشینه ماهیتون که اذا وجده وجده فل موضوع، باید موضوعی باشه که در او به وجود بیاد. سوال چی؟ به عرض. والعرض محتاج فی ذاته، در ذات خودش، چه برسه در افعال خودش. وقتی ذاتش محتاج ماده است بس در افعالش هم فی فعلهی، یعنی فی فعل العرض، فی فعل خودش. سوال، یه سوال خوب بپرسه اینجا جایزه داره.
سوال بپرسه
الان، باید سوالی بپرسه اینجا. سوال فقط کلام بپرسی جایزه نداره. به این چیز
عرض محتاج و فیضاتی فرض بوده، عرض در ذاتش محتاجه.
خب
دسته که عرض ذات نداره.
خب و سما و ذات الحبک یعنی چی؟ گفت سما، خب یعنی همون زمین دیگه، معلوم. حبکم تو سما که یعنی زمین، معلوم. خب و کم من نمیدونم شما چی میگید، اما یه چیزایی تو منطقه ما که ور میهوبکه ذات هم که مرحوم وارد اصلا قاعد به ذات هم بود. حالا ایشونم اونم که ذات، شما گفتید عرض ماهیتون اذا وجده فل خارج وجده فل موضوع، جسم از کجا پیدا شده؟ فل موضوع. چرا گفتید محتاجتون الا جسم؟ موضوع باید داشته باشه نه جسم باید داشته باشه. لذا اعراض هم در عالم دو داشتن، اعراضی که عارضه بر جوهر خارجی میشن که محتاج جسم هم. مثل سفیدی محتاج به دیواره، اما عارضی که عارضه بر نفس میشه، نفس که مادی نیست که. الان علم عرض نفسانی است، عارض بر نفس میشه، محتاج ماده نیست، محتاج موضوعه. این موضوع میتونه جسم باشه مثل آجر، میتونه این موضوع جسم نباشه، نفس باشه. محل داره محل میکنن، میگن موضوع داره. خب خود نفس و اشکال دیگری. پس این نکته باید توی عبارت خود خدا آجی تنبه میده الان. پس گفتیم عرض باید عرض محتاج موضوعه، قبول. موضوع ما جسمون او نفسون، اما نفس بالاخره محتاج ماده است، پس عرض بالاخره محتاج ماده میشه. پس ولو فرزه، فهمیدیم مطلب چی شد دیگه؟ ولو فرزه، اگر فرض کردیم عرض را ولو فرز الواحد، اینجا باید اسمش واحد بگیریم، اون واحد عرض نفسانی، اگر عرض رو عرض نفسانی گرفتیم درسته، خودش مستقیما محتاج ماده نیست، اما موضوعش محتاج ماده است. کار محتاجن ایزن الالجسم، اما دیگه به واسطت نفس مستقیما موضوع محتاج نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما به نفس هر آن چیزی، نکته خوبی یه جا یادداشت کنید، نفس از دیدگاه ما هر آن چیزی است که تعلق به بدن میگیره و نوع تعلقش به بدن هم تعلق تدبیری است. تعلق تدبیری یعنی تعلق به بدن میگیره و در افعال خودش محتاج به جسمه، محتاج به بدنه. لأن اسم نفس، اسم نفس لما، برای هر چیزی است که یتعلق تعلقا تدبیریا به جسم، هر چیزی که تعلق تدبیری به جسم میگیره. این بسیار مهمه. این میگفتن تعریف خوبی است برای اینکه ما میگیم نفس فلک. نفس فلک یعنی چی؟ یعنی چیزی که تعلق میگیره به ماده فلک و تعلقش تدبیریش، یعنی چی؟ یعنی او رو تدبیر میکنه و در افعال خودش محتاج به اون ماده است. میگید نفس حیوانی، یعنی نفس چیزیست که تعلق میگیره به بدن حیوان، به جسم حیوان و تعلقش هم تدبیریست. نفس نباتی یعنی تعلق میگیره به ماده نباتی و او رو اداره میکنه، ضمناً هم به او احتیاج داره. پس در اینجا هم عرض نفسانی تعلق به نفس میگیره، نفس هم تعلق به ماده میگیره، محتاج به ماده است در افعالش. خب بیان لزوم، چرا گفتید اللازم باطلون؟ لازم باطل درست گفتید، لازم باطل یعنی نمیتونه این باشه این باشه. بیان لزوم، این که لازم میآید بدون جسم، لزوم اینجاست، این که لازم میآید بدون جسم نفس فعلی نداشته باشه و وقتی فعلی نداره نمیتونه خالق اول باشه. توضیح میدن ان صادر الاول یجب ان یکون الا لجمیع مادونه. طبق بیان مشاهین خدا عقل اول رو خلق میکنه، عقل اول ما بقی رو خلق میکنه، عقل اول راند بر عقل دوم، عقل اولی که در حقیقت علت مادونه. اگه شما خدا نفس رو خلق کنه، نفس هم دست نزنه زیر شونه، در افعال خودش چی؟ محتاج به ماده است، ماده یا نیست. در افعال خودش، در تدبیرات خودش، در اعمال خودش محتاج جسم، جسمی هم در کار نیست. نظام خلقت آفریده نمیشد. خدا نفس رو خلق کرد، نفس هم محتاج این که ماده‌ای باشه تا خلق کنه عالم رو، هیچ ماده‌ای هم در کار نیست. چون فرض در اینه که نفس باید ماده رو خلق کنه. ان نفس آدر الاول یجب ان یکون الا لجمیع مادونه، فاذا کان نفسا، اگر اون صادر اول، کانه اسمش اون صادر اوله، و اذا کان صادر الاول نفسا یجب علیت ایل متعلقه، باید متعلق خودش رو که نفس که بدن باشه که جسم باشه خلق بکنه، و حالی که نمیشه، چون فرض بر اینه که باید اول اون باشه تا این بتونه خلق کنه، وقتی اون نبود که نمیتونه خلق کنه. دور بشه. و اذا کان عرضن، اگر اون صادر اول، کانه دوباره به صادر میخوره، و اذا کان صادر الاول عرضن، اگه صادر اول عرض باشه یجب علیت ایل موضوعه، باید موضوع خودش رو در حقیقت پدید بیاره، در حالی که فرض بر اینه اصلا بدون موضوع پدید نمی آید. خب اون دوتای دیگرش باشه فرض.